ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب آن کشور یک نوجوان عضو داعش بوده است. رهبر جمهوری اسلامی می گوید رهبران اعتراضهای 88 حرفای او را نفهمیدند. کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با کسب 8 مدال به کار خود پایان داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد عامل انفجار در مراسم عروسی در جنوب آن کشور یک نوجوان 12 تا 14 ساله و عضو گروه حکومت اسلامی داعش بوده است. انفجار انتحاری در مراسم عروسی که شامگاه گذشته در شهر قازیان تپه رویداد دست کم 51 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهور ترکیه در گفتگو با تلویزیون دولتی آن کشور گفت 69 تن نیز در این انفجار زخمی شدند که حال 17 تن از آنان وخیم است. بنابر گزارش ها اکثر حاضران در این مراسم از کردهای ترکیه بودند و حزب دموکراتیک خلخا نیز از حضور تعدادی از اعضایش در این مراسم اطلاع داده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز حملات لفظی خود علیه رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 را تکرار کرد. وی بدون نام بردن از میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که آنها حرفهای وی را به درستی نفهمیدند. رهبر جمهوری اسلامی که از اعتراضها و رهبران آنها با عناوین فتنه و سران فتنه یاد می‌کرد گفت که در آغاز اعتراضها به آنها تصریح کرده است که مدیریت این جریان به دست بیگانگان خواهد افتاد. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی بیش از 2000 روز است که بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. کاروان ورزشی ایران در المپیک ریو با کسب 3 مدال طلا، 1 نقره و 4 برنز به کار خود پایان داد. کیانوش رستمی، سهراب مرادی و حسن یزدانی در وزنه‌برداری و کشتی به مدال طلا دست یافتند. کمیل قاسمی در کشتی نقره گرفت و سعید عبدولی، قاسم رضایی و کیمیا علیزاده در کشتی و تکواندو به برنز دست یافتند. در دوره قبلی المپیک در لندن برگزار شد، کاروان ایران موفق شده بود با 4 مدال طلا، 5 نقره و 3 برنز در رتبه 17 رقابت ها بیستد. دولت عراق اعلام کرد 36 نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی داعش را به جرم دست داشتن در کشتار سپایکر اعدام کرده است. به گفته استاندار زیغار در جنوب عراق، اعدام این 36 مرد امروز در زندانی در ناصریه مرکز آن استان صورت گرفته است. در جریان کشتار سپایکر که 2 پیش هنگام حمله گروه حکومت اسلامی به تکریت روی داد، حدود 1700 نظامی عراق که در پایگاه سپایکر اسیر شده بودند با شلیک گلوله به سرشان کشته شدند. از کشتار سپایکر به عنوان یکی از خونین‌ترین اقدامات گروه داعش نام برده می شود. پس از بازپسگیری تکریت، 10 نفر به اتهام دست داشتن در این کشتار بازداشت شدند که دادگاه 36 نفر از آنان را به اعدام محکوم کرد. سفارت ژاپن در تهران امروز اعلام کرد حدود 4 ماه پیش در جریان حمله ماموران امنیتی به یک میهمانی، سفیر آن کشور برای مدتی کوتاه بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته است. به گفته سفارت ژاپن در تهران، در این مجلس که به میزبانی یک ایرانی برگزار شده بود، شماری از دیپلمات‌های خارجی و از جمله سفیر ژاپن و همسرش حضور داشتند. بنابراین گزارش، هنگام صرف شام، ماموران به این میهمانی هجوم برده و با نادیده گرفتن مسئولیت دیپلماتیک از برخی از حاضران از جمله سفیر ژاپن بازجویی کردند. به گفته سفارت ژاپن در تهران، اعتراض رسمی دولت ژاپن در این باره به وزارت خارجه ایران تسلیم شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:05 ایران، در اینجا برنامه هفتگی در عرصه تازه های تکنولوژی و ابزارهای تازه.
radio.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. زندگی ما با اینترنت و شبکه‌های اجتماعی چنان تنیده شده که بسیاری از ما اگر به سفر برویم، نخستین کاری که می‌کنیم چک کردن ایمیل‌ها یا اطلاع رسانی در مورد وضعیتمان در شبکه‌های اجتماعی است. اما اگر مقصدمان قدری دورتر، مثلا ایستگاه بین‌المللی فضایی باشد چه؟ آیا آنجا هم به اینترنت دسترسی داریم؟ با من در این برنامه از داتکام همراه باشید تا برایتان از اینترنت در فضا بگویم. قصه اینترنت از 1969 شروع می شود، جایی که در 29 اکتبر در قالب شبکه موسوم به آرپانت دو محقق دانشگاه UCLA یک پیام سه‌حرفی را تبادل کردند. این سه‌حرف کلمه لاگ را تشکیل می داد که البته به دلیل خرابی شبکه حرف آخر این کلمه به مقصد نرسید. کمی بعدتر در 21 نوامبر همان سال ارتباط پایدار بین دو کامپیوتر شبکه آرپانت در دانشگاه UCLA و انستیتوی تحقیقاتی استنفورد برقرار شد و دو هفته بعد در 5 دسامبر همان سال هر چهار کامپیوتر شبکه آرپانت با اتصال به همدیگر شبکه‌ای را تشکیل دادند که بعدها توسعه یافت و اینترنت خوانده شد. حالا نزدیک به نیم قرن پس از اولین تبادل پیام از طریق اینترنت، اینترنت به گوشه گوشه دنیا سرک کشیده و در بیشتر کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه جایی نیست که در آن نوعی ارتباط اینترنتی از طریق کابل، سیم تلفن، فیبر نوری، اینترنت بی سیم یا اینترنت موبایل در دسترس نباشد. این گونه است که اگر جزو نزدیک به 3 میلیارد نفری باشید که در دنیای توسعه یافته یا در حال توسعه کار بر اینترنت هستند، ممکن است در برنامه‌ریزی‌های سفر خود به دیگر مناطق و کشورها در نظر داشته باشید که چقدر امکان دسترسی به اینترنت برایتان فراهم است. اما اگر به جای آنکه در سطح زمین حرکت کنید، قدری ارتفاع بگیرید چه؟ منظورم آنقدری نیست که این روزها هواپیماهای دوربرد ارتفاع می‌گیرند و حین انتقال شما از قاره‌ای به قاره دیگر حتی ممکن است خدمات اینترنت هم در اختیارتان قرار دهند. منظورم جایی در ارتفاع 400 کیلومتری از سطح زمین است، ایستگاه فضایی بین‌المللی. فضانوردان چقدر امکان اتصال به اینترنت دارند و از اینترنت چه استفاده می‌کنند؟ آنها با چه سرعتی به اینترنت وصل می شوند و احتمالاً چه استفاده ای از شبکه‌های اجتماعی می کنند؟ چنین سوالی را کاربری در وبسایت کورا مطرح کرده و کلایتون اندرسون، فضانورد بازنشسته آمریکایی، در 21 اکتبر 2014 این گونه به آن پاسخ داده است.
از حدود سال 2010، یعنی از اوایل سال، ایستگاه بین‌المللی فضایی به اینترنت متصل شد. زمانی که من در آوریل 2010 در قالب مأموریت STS-131 دیسکاوری به ایستگاه رفتم، تلاش کردم با استفاده از اینترنت چند توییت به زمین بفرستم. به خوابگاه سویچی ناگوشی فضانورد ژاپنی رفتم و از لپتاپ او استفاده کردم. سرعت اینترنت به شدت بد و دردناک بود، آنقدر بد که بعد از 15 دقیقه تلاش ناامید شدم و به روشی متوسل شدم که در شاتل دیسکاوری از آن استفاده می کردم. یعنی یک توییت 140 کاراکتری را به زمین ایمیل کردم و طرف تماس من در زمین با استفاده از حساب کاربری توییتر من آن را ارسال کرد. روشی که کارآمد نبود اما نتیجه داد و احتمالاً به همان سرعتی بود که میشد از اینترنت ایستگاه فضایی استفاده کرد. امروزه با بهبود فناوری و افزایش پهنای باند، اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بسیار سریع‌تر شده. به عنوان مثال، به فهم من فضانوردانی که در ایستگاه بین‌المللی فضایی از توییتر استفاده می‌کنند، می‌توانند عکس بگیرند و دقایقی بعد آن را توییت کنند.
15 دقیقه تلاش ناکام و خوشبینی به اینکه بعد از گذشت چند سال وضعیت اینترنت در ایستگاه بین‌المللی فضایی بهتر شده. گرچه دقیقاً 5 سال پس از سفر این فضانورد بازنشسته به ایستگاه فضایی، توصیف دیگر فضانورد آمریکایی مستقر در ایستگاه بین‌المللی فضایی از سرعت اینترنت آنقدرها هم دلچسب نیست. اسکات کلی که به گپ و گفت و پرسش و پاسخ توییتری با مخاطبان آن هم از ایستگاه فضایی معروف است، در 26 آوریل 2015 یعنی اواسط اردیبهشت سال 94 پرسش یک کاربر توییتر را در مورد سرعت اینترنت ایستگاه فضایی اینطور پاسخ می‌دهد: ما اتصال اینترنت کم سرعتی داریم، بدتر از وضعیتی که اتصال دایالاپ داشت، و الان از همین وضعیت برای پاسخ دادن به سوالتان استفاده می کنم. یک فضانورد آمریکایی دیگر هم اواخر بهمن سال 93 در توییتر شبیه همین پاسخ را داشت. رید وایزمن در آن زمان نوشت که ما اینترنت بسیار کم سرعتی داریم، اما ایمیل ها قابل اتکا هستند. این است که برای اطلاع گرفتن ایمیل را ترجیح می دهیم.
شنونده برنامه .com هستید.
اما فقط کاربران عادی نیستند که در توییتر با فضانوردها خوش و بش می‌کنند و از آنها سوال‌های خود را می‌پرسند.
سلام فضانورد کلی، عکس‌هایت دوست داشتنی بود. هیچ شده آن بالا از پنجره به بیرون نگاه کنی و وحشت کنی؟
این توییت را اول اوت سال 2015 باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روی صفحه توییتر اسکات کلی نوشت و فضانورد کلی هم اینطور به او پاسخ داد: من از هیچ چیز وحشت نمی کنم آقای رئیس جمهور، جز اینکه یک پرسش توییتری از شما دریافت کنم. و خب این گپ و گفت ها ما را به سمت سوال دیگری هدایت می کند. اولین کسی که از فضا توییت فرستاد که بود؟ وقتی ناسا در 22 ژانویه 2010 خبر از گسترش اینترنت به ایستگاه بین المللی فضایی داد، از نخستین کاربر اینترنت در این ایستگاه فضایی هم نام برد، فضانورد تیموتی کریمر، که در همان روز نخستین توییت خود را از ایستگاه بین‌المللی ارسال کرد: سلام کهکشان توییتر، ما حالا از ایستگاه بین‌المللی فضایی در حال توییت همزمان هستیم. اولین توییت همزمان از فضا، شما هم ارسال کنید. ناسا در اطلاعیه‌ای در این باره همچنین از کاربران خواست که فضانوردانش را در توییتر دنبال کنند. اما واقعیت این است که توییت ارسالی تیموتی کریمر با اینکه نخستین توییت از ایستگاه بین‌المللی فضایی بود، اما نخستین توییت ارسالی از فضا نبود. کمتر از یک سال پیش از آن CNN گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد نخستین توییت از فضا را فضانوردی آمریکایی با نام مایک ماسیمینو منتشر کرده. مایک ماسیمینو در اواسط ماه مه سال 2009 وقتی با فضاپیمای آتلانتیس برای تعمیر تلسکوپ فضایی هابل اعزام شده بود، نخستین توییت از فضا را ارسال کرد:
از مدار زمین، پرتاب عالی بود، احساس خوبی دارم، به سختی کار میکنیم و از چشم‌اندازی با شکوه لذت میبریم، یک ماجراجویی پایان ناپذیر آغاز شده.
CNN در این گزارش یادآوری کرده که مایک از حدود یک ماه قبل در آوریل سال 2009 به توییتر پیوسته، اما فقط به فاصله یک روز از ارسال اولین توییت از فضا تعداد دنبال کننده هایش از مرز 240,000 نفر گذشته است. این فضانورد آمریکایی یک روز پیش از اعزام به فضا هم در توییتی نوشته بود:
دارم لباس های فضاییم را می پوشم. ایستگاه بعدی مدار زمین.
CNN در همین گزارش نوشته بود که مایک بولانسکی، دیگر فضانورد آمریکایی که قرار بود ماموریت ماه ژوئن ناسا به فضا را هدایت کند، هم به توییتر پیوسته. اما حالا 6 سال پس از فعالیت این دو فضانورد آمریکایی در توییتر، لیستی که ناسا از فضانوردان فعال در توییتر ایجاد کرده 33 عضو دارد. ناسا در توییتر یک لیست دیگر هم از فضانوردانی که در ایستگاه فضایی بین‌المللی فعالیت داشته یا دارند ایجاد کرده که نشان می‌دهد 14 عضو ایستگاه بین‌المللی فضایی در توییتر فعالیت دارند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری .com هستید، با ما می توانید به نشانی .com@radiofarda.com در تماس باشید.